بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این مسئله بود که در تحریر الوسیله فرموده که خیار تفلیس، یعنی این که اگر یکی از طلبکارها عین مال خودش را در اموال مفلس پیدا کنه، میتونه اون مال خودش رو برداره. این که میگیم یک طلبکار میتونه مال خودش رو برداره، با اینکه مال او اصلا نیست، این مال اون بدهکاره، مال اون مفلسه. این که میگن میتونه مال خودش رو برداره، یعنی این که خیار فسخ داره و میتونه معامله رو فسخ کنه و بعد که فسخ کرد مال خودش برداره. پس درسته که معمولا آقایون کلمه فسخ را کسی به کار نبرده، همش اینجوری میگن، میگن که کسی که عین مال خودش را پیدا کرد مال خودش رو برمی‌داره. ولی این با توجه به اینکه مال او اصلا نیست، چون وقتی فروخت شد مال مشتری، چه پولش رو گرفته باشه چه پول نگرفته باشه، اصلا مال او نیست. پس این که میگن میتونه مال خودش رو برداره، یعنی خیار فسخ داره و معامله رو فسخ میکنه. وقتی که فسخ کرد مال به خودش برمیگرده، بعد مال خودش رو برمیداره. یعنی چی؟ مگه میشین حرفو بزنیم؟ یعنی همین که یعنی همین که مثلا من مال خودمو دیدم معامله فسخ شد. ها، پس وقتی برداشتی یعنی بله. حالا اینکه ایشون میفرماد که یعنی همین که آدم مال خودشو برداره، خود به خود فسخ میشه. انفساخ، قبلا من اینو بس کرده بودم، گفته بودم انفساخ همیشه به معنی جمع بین ادله است. این معنیش انفساخ، یعنی جمع بین ادله. مثل اینکه مثلا گاهی میگیم ملکیت آنما، ملکیت آنما یعنی جمع بین ادله، این معنیش. به اینجا که تعارض ادله نیست، فقط این را هم باید بحث کرده که بگیم که فسخ دو جوره، یه مرتبه فسخ قولیه، یه مرتبه فسخ فعلی. فسخ قولی داریم و فسخ فعلی. اگر یک کسی کنیزی را فروخت به مشتری، بعد خود این که کنیز فروخته بود به مشتری، رفت با کنیز بطیه کرد، اینو میگیم چیه؟ فسخ فعلیه. این که کنیز فروخته بود که دیگه کنیزی نداره، حالا که بطی میکنه به خاطر این که حمل فعل مسلمان بر صحیح بکنیم، بر این که نگیم این زنا کرده، میگیم که فسخ میشود، آنمای قبل از بطی معامله فسخ میشه با کنیز خودش بطیه کرده. اینو میگن فسخ فعلی. در ما نحنفی هم اینجوری بگیم، بگیم کسی که جنسی را به مشتری فروخت و پولشو نگرفته، وقتی مال خودشو پیدا کرد، همین که میخواد مال خودشو برداره، این یعنی فسخ فعلی. عملا داره فسخ میکنه، وقتی هم که فسخ که مال خودشو برداشته. خب حالا میخواستیم دلیل این خیار را بگوییم. دیروز گفتیم که اجماع که نشد دلیل این خیار تفلیس، لازدرر را هم که عرض کردم فایده ای نداره. حدیث ابو هریره را هم که عرض کردیم که اونم که فایده ای نداشت. یه حدیثم حدیث عمر ابن یزید بود که اونم عرض کردم که دلالتی نداره. حالا یکی دو تا حدیث دیگم هست اشاره بکنم. توی وسایل شیعه جلد 18 صفحه 414 باب پنجم از ابواب حجر، عنوان باب اینه که باب و ان غریم المفلس اذا وجد متاعه به عینه کان حق به. طلبکار مفلس وقتی که مال خودش را پیدا کرد، احق به اون مال، سزاوارتر است به اون مال. الا ان تقصر ترکت و ان الدین. این که میگیم که طلبکار این مال خودشو پیدا کرد، احق این منیش اینه ها، که یعنی میتونه در مالشو بر نداره، و وقتی مال خودشو بر نداره یعنی معامله فسخ نمیشود. ولی اگر فرمایش آقا باشه یعنی حتما باید برداره دا، در حالی که میگیم که نه، میتونه مالشو برداره، میتونه دم بر نداره، بگه منم مثل بقیه طلبکارا، هر کاری اونا کردن منم میکنم. قریم مفلس، طلبکار از مفلس، اگر این مال خودشو پیدا کرد سزاوارتر است به اون مال، یعنی میتونه مالو برداره میتونه بر نداره. الا ان تقصر ترکت و ان الدین فیقسم بالحسس، مگر این که ترکه میت کم باشه. اگر ترکه میت کم باشه، این نمیتونه مال خودشو برداره، هر کسی به سهم خودش به نسبه. مثلا فرض کنید اگر که کل بدهکاری های این آقا 1 میلیارده، کل موجودی اینم 0.5 میلیارده، یعنی به اندازه نصف بدهکاریاش پول داره، این که این مالش هم هست نمیتونه برداره، هر کسی باید نصف طلب خودشو بگیره، هر کسی به اندازه نصف خودش. و این کان اندهو رهنون فالغرم و اوفیه سوا، اگر یک رهنی هم داشته باشه همین جوره. قبلا اینو اشاره کرده بودم که تو وسایل شیعه وقتی یه حدیث رو میخواید مطالعه کنید، عنوان باب وسایل شیعه رو مطالعه نکنید، چون معمولا صاب وسایل رضوان الله علیه روایاتو خوب نفهمیده و عناوین بابها رو که آورده نادرسته، و اون فتواشه، ولی خب اشتباه کرده دیگه، و اون وقت اگر اون رو خوندی ذهن شما رو نسبت به روایات خراب میکنه، با اینکه صاحب وسایل شیعه اخباریه، اخباری ها باید بیشتر روی روایات دقت بکنند و با اینکه صاحب وسایل شیعه عربه و عرب باید دیگه لاقل بهتر بفهمه. اینم مثل این که همین الان یه افرادی الان پیدا شدند اسم خودشونو گذاشتن مثلا ما اخبار گراییم، اخباری نیستیم و اخبار گراییم، یعنی میگن مثلا این فلسفه و کلام این چیزها رو بگذاری کنار، حدیث بخونیم. خب اگر این حرف رو درست خودشو عمل کنن حرف بدی نیست. خوبه اگر آدم فرض کنه عمرشم بگذاره روی روایات، چی از این بهتر؟ ولیکن عجیب اینه که اینه که میگن ما اخبار گراییم، من تا حالا ندیدم تو کتاباشو یه حدیث رو درست معنا کرده باشن، یه حدیث درست معنا کرده باشن تا حالا ندیدم، هر چی دیدم خراب معنا کرده. اینجور اخبارگره که بهش دردی نمیخوره. ببینید صاحب وسایل و شیعه هم عربه هم اخباریه، عمرشم با روایات سر کرده رضوان الله علیه. ببینید میگه که قریم مفلس طلبکار از برشکسته، ازا وجد متاعه به عینه، اگه عین مال خودشو پیدا کرد کان احق بهی، سزاوارتر است به مال خودش، الا ان تقصر ترکتو ان الدین فیقسم بالحصص، مگر اینکه کم باشه که اونجا که کم بود بالحصص. اینو دیروز عرض کردم که فرق باید بگذارید بین مفلس و میت. مفلس چه مالش کم باشه چه زیاد باشه فرقی نمیکنه، هر کسی که طلبکاره عین مالش رو پیدا کرد برمیداره. اما اگر که مفلس نه، میت، یه کسی مرد، یه کسی اومد گفت من طلبکار از این میت هستم عین مالشم پیدا کرد، اینجا میتونه عین مالش رو برداره؟ گفتیم نه، باید ببینیم که اموال میت کمتر از دینه یا بیشتر از دینه. اگر اموال میت کمتر از دین بود طلبکار عین مال خودشو نمیتونه برداره. ببینید الان اینجا صاحب وسائل این دو تا مسئله رو قاطی کرده ها. حال نظر من نه، فعلا نظرت چون من یه حرف دیگه. حالا پس ببینید الان وسائل و شیعه معلوم شد اشتباهش کجاست، خلط کرده بین بحث مفلس با بحث میت. اینی که میگیم اگر مال او کمتر بود بالحصص باید بردارن، هر کسی به سهم برداره، صاحب مال نمیتونه مال خودشو برداره، این مال میته. در حالی که عنوان بحث باب هجر اینا بحث چیه؟ مفلسه. بحث مفلس یه بحث، میت یه بحث دیگه است. تو ور شکسته میگیم هر کسی که مال خودشو پیدا کنه مالشو بر میداره، میخواد اموال مفلس کم باشه یا زیاد. اما تو بحث میت میگیم که اگر اون میت اموالش کمه، کسی که عین مالشو پیدا کرد نمیتونه مالشو برداره، بالحصص باید برداره، یعنی به سهم باید برداره، نمیتونه عین مالشو برداره. اما اگر اموال میت به اندازه دینش بود یا بیشتر بود میتونه برداره. پس دیگه الان عنوان باب خرابه. این عنوان باب و ذهن آدم هم شاید بعضی علمایی که اینجور فتواها دادن همینه ها، عنوان مسئله رو خوندند بعدم این روایاتی که حالا خواهیم گفت و این اشتباهه. نه دیگه، هر دو یکیشون تسلط دارد مطلق و مفلس، یکی تسلط دارد در یه صورت دون صورتی. همین حج، بله اگه حج رو شده باشه کسی که این مالش رو پیدا کرد تسلط دارد، نه اینکه نداره. اون بس که راجب محجور نیم، بس راجب طلبکار محجوره، یعنی بابا ان غریم المفلس، طلبکار. خب این پس اشتباه وسایل. حال روایاتو میخونیم. روایت اول، محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمر ان جمیل، جمیل ابن دراج. تا اینجا سند که خیلی خوبه. محمد ابن یعقوب کلینی، قبلا گفته بودم دیگه، هر وقت تو وسائل شیعه حدیث با اسم آدم شروع شد، یعنی از کتب اربعه، هر وقت حدیث با اسم کتاب شروع شد یعنی غیر کتب اربعه. محمد ابن یعقوب یعنی از کتب اربعه کلینی. ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمر ان جمیل. این تا اینجا سند مشکل نداره، گرچه یه شاید 3-4 سال قبل یه روز به یه مناسبت همین جمیل مطرح شد، اون موقع یه اشکالی درباره جمیل گفتم، ولی حالا با قطع نظر اون اشکال، حالا فرض کنی همه تو کتاب رجال جمیل رو توصیق میکنن، جمیل ابن دراج. ان بعض اصحابنا، جمیل ان بعض اصحابنا، که حدیث میشه چی؟ مرسل. پس این حدیث الان سندش مشکل داره، گرچه این حدیث الان از اون مواردیه که میگفتند که ابن ابی عمر لا یسندو و لا یرسلو الا ان ثقتین. این حالا از همون موارده. ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل با امتا من رجل، کسی جنسی را به کسی فروخت، فقبض المشتری المتاع، مشتری هم جنس رو تحویل گرفت، بلم یدفع سمن، مشتری پول نداده، جنس رو گرفته پول نداده، ثم مات المشتری، بعد مشتری مرد، والمتاع قائمون به عینه، جنسم عیناً موجوده. فقال امام علیه السلام طبق این روایت فرمود، اذا کان المتاع قائمن به عینه، اگه عین مال موجوده، رد الى صاحب المتاع، مال به صاحبش برمی کرده. قال بلیس للغرماء ان یحاسوه، طلبکاره دیگه هم حق ندارن که بگن اینم مثل ماها به سهم برداره، نه اون کل مال خودشو برمیداره. این روایت اگر همینطوری که خوندم بود خوب بود، ولیکن این چند تو اشکال داره این روایت، حالا غیر از اشکال سندی ها. اولا بینید یه اشتباه وسایل و شیعه همین سا که بحث ما درباره چی بود؟ مفلس، و گفتیم مفلس با میت فرق میکنه، و این حدیث درباره چی بود؟ میت بود، این که ربطی به مفلس نداشت. رجل فی رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتری المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشتری، مات المشتری. پس اولا حدیث ربطی به بحث نداره، که بحث ما کتاب الحجر، کتاب مفلس، این حدیث درباره میته. ببینید این بی‌دقتی های وسایل شیعه است که حدیث که اصلا ربطی به اینجا نداره اینجا آورده. این یک اشکال. ولی حالا اگر کسی حالا از این اشکال صرف نظر بکنه، دو تو اشکال دیگه تو این حدیث هست. یک اشکال اینه که این آخر حدیث می‌فرماید که طلبکارهای دیگه حق ندارن او را یحاسوهو از همون کلمه حسس دیگه، حسم یعنی سهم، بقیه طلبکارها حق ندارن بگن که شما مالتو نباید برداری، شما مثل ماها، ما باید چه کار کنیم؟ هر کسی به حسه خودش، به سهم خودش، شما باید به سهم خودت. حدیث داره میگه که طلبکارا نمیتونن این را بگوین به سهم بردارد، بلکه این حدیث احتمالاً ها این لیس للغرماء ان یحاسوه، احتمالاً اینجوری است، لیس للغرماء ان یخاسموه، اینطوری بوده، یحاسوه، یحا رو یه نقطه بذارید روش میشه یحا، یه سوه و یه میم بهش اضافه کنید یحاسوه میشه یخاسموه. و تو بعضی از نسخ بدلها، تو بعضی از کتابای خیلی دقیق و معتبر اصلا اینجوریه که من میگم، قبلنم عرض کرده بودم و سائل و شیعه نسخه های مغلوط روایاتو داشته و یکی از علت های این که آیت الله بروجردی کتاب جامع و حادثه شیعه رو نوشت همینا بودا که سائل و شیعه این طوریه. تو بعضی از نسخه های کتاب های معتبر لیس للغرماء ان یخاسموه درست اینجوری اومده، کتاب کافی هم شاید شنیده باشید دیگه، تو کافی رو این جلد اول دومش مطالعه بکنید فراوان اینجوری عبارتی میبینید تو اصول کافی ها. هی میگه و فی نسخت صفانی، این بفی نسخت صفانی همین سا، نسخت صفانی، این صفان از نوادگان اون صفان جماله و از نوادگان همون صفانی که زیارت عاشورا رو نقل کرده. این بفی نسخت صفانی یعنی تو نسخهی که از نسخه کتاب کافی که از اون بوده که نسخه خیلی معتبریه، توی اون میگه که چی؟ لیس للغرماء ان یخاسمو. اگر این باشه که دیگه حدیث هست از بحث خارج میشه دیگه، بحث ما درباره این بود که حسه اینجا میاد یا نه، هر کسی سهمشو برداره یا اون که عین مالشه عین مالشو برمیداره. این حدیث حسه نمیگه، میگه بقیه طلبکارا حق ندارن با این دعوا کنند که تو چرا کل مالتو بردی، چون این کل اموالشو میبره بقیه کل اموال گیرشو نمیاد. امام میفرماید که لیس برای بقیه طلبکارا که با این دعوا کنن حق ندارند. این یه اشکال. اشکال دیگر حدیث اینه که بله می گفتن که اگر یک کسی یه حدیثی رو نقل بکنه بعد خود اون کسی که حدیث رو نقل کرده بگه مثلا من این حدیث رو قبول ندارم، این حدیث اگر که سندش هم خوب باشه دلالتش هم خوب باشه این دیگه ضعیف میشه، چون خود اون کسی که نقلش کرده گفته قبولش ندارم یا نادرست. عجیب اینه که این حدیث را مثلا مرحوم کلینی یا صدوق یا شیخ، این سه بزرگوار اینا تو کتاب‌های خودشون نقل کردند. عجیب اینه ها که توی کافی اومده این حدیث را نقل کرده ولی عنوان باب یه چیزیه، این حدیث چیز دیگه. مثلا این حدیث اومده تو باب وصیت نقل کرده، تو باب وصیت، این که ربطی به وصیت نداشت. کسی بیاد عنوان باب رو، اونم مثل کلینی که خیلی دقیقه، عنوان باب رو یه چیز بگذاره، حدیثی که زیلش میاره یه چیز دیگه باشه، این معلوم میشه شو یه مشکلی تو حدیث میدیده. یا اینکه تو ذهن مبارک کلینی این بوده که حدیث چیزی ازش افتاده. آره گفته شریک میشه. خلاصه حدیث خیلی مشکل داره و عجیب اینه ها، علتی که حالا اینا میگم طول دادم اینه ها، که افرادی مثل مثلا صاب جواهر یا مثلا مرحوم محمد جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه، حتی اسدعلی طباطبایی صاحب ریاض، جامع المقاصد، شرح لومه، اینا همه به این حدیث استناد کردن، در حالی که این حدیث خیلی خرابه، خیلی اشکال داره. این مال این حدیث. بله خب باشه، ولی بعد از فوت اون میخواد مال چه برداره؟ بله بحث در باره ما بله 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 اشکال آقا اینه که میفرماید که بحث ما درباره مفلس این حدیث درباره میت را میگوید. میت علا قسمین، یه میتی داریم مفلس، یه میتی داریم غیر مفلس. شاید این حدیث داره میتی را میگوید که مفلسه و محل بحث ماست. این فرماش آقا اشکالشون اینه، جوابش اینه که فراوانا، نه یکی و دوتا، فراوان تو کتابای فقهی تصریح میکنند، میگن که این که گفتی میت اینجوریه بلا فرقین بین میت مفلس و غیر مفلس، اینو تصریح هم میکردند. مثلا تو جواهر نگاه کنیم مفتاح الکرم تصریح به این مطلب هست. یه بله دیگه، نفر مون دیگه، بله چه نداره؟ میگه که ازا کان المتا او قائمن به اینهی رد الى صاحب المتا و لیس للغرماء ان یحسوه. چرا دیگه؟ گفتم میت باید ببینیم که اموالش به اندازه دویونش هست یا نیست، به این فرق میکنه. کجا؟ چرا کجا گفته؟ همین این که به صورت مطلق، به صورت مطلق بگویید که تو میت کسی که مال خودش پیدا که برداره، این غلطه دیگه. اگه سوال شخصیه که هیچی، اصلا شخصی که قابل استدلال نیست. این به صورت مطلق داره میفرماد تو میت کسی که عین مالشو پیدا کرد برداره، به این غلطه. اگر خلاصه بخواید مت به خش خاش بگذارید، بازم حدیث اشکال داره. دا اشکال دیگر حدیثم اینه که گفت که ردل متا و الى صاحبهی، در حالی که بحث ما درباره این بود که صاحبش بر می‌دارد، نه اینکه رده. میگه مال خودمه، خیار فسخ داره، مالشو بر می‌داره، نه اینکه رده. به هر حال این حدیث مشکل داره، ولی خب عجیبه که این آقایون این همه به این حدیث استدلال کردن. بله
اختصاصی که
خب همین بسه. بله هر کسی عین مالشو پیدا کرد عین مالشو برداره، همینه دی. یک دین هایی به ذمه این آقای مفلسه، یک دین هایی به عین ماله. میگیم اونی که به عین ماله عین مالو برداره. خب این یک حدیث. حدیث بعدی را هم که حدیث عمر ابن یزید باشه که دیروز خوندم، اونم جواب شد دیروز دادم. حدیث سوم، حدیث سوم و به اسنادهی ان محمد ابن علی ابن محبوب ان احمد ابن محمد ان ابن محبوب ان ابی ولاد. این همون ابو ولادیه که اول مکاسب همون تو اول کتاب البیع اون حدیث مفصل ابو ولاد بودا. بله صحیحه ابی ولاد. ابو ولاد میگه که سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل باء من رجل متاعا الى سنت فمات المشتری. یک کسی یه چیزی رو فروخ به این آقای مشتری یک ساله، بعدم مشتری مرد. یعنی از همین اولش میره حدیث اصلا از بحث خارج شد. بحث ما سر موت نبود، بحث ما سر مفلس بود. میگه کسی چیزی رو فروخت و مشتری مرد. قبل ان یحل مالهو قبل از این که حلول کند اون چه که برای اون آقای بایع است، یا قبل از این که حلول کند مالش، مالهو مال یا مای موصوله و لهوی جار و مجرور، و اصاب البایع و متاعهو به عینهی، بایع هم عین مال خودشو پیدا کرد. لهو ان یأخذهو اذا خفیه لهو، آیا میتونه مال خودشو برداره؟ این اذا خفیه هم احتمالا اشتباه است، این خفیه نیست، این حقهوه. خفیه این دوتا نقطه مال اون فعه، نه اینکه یه نقطه مال فاعه یه نقطه مال خائه. حقهو رو اشتباه خوندن شده خفیه. لهو ان یأخذهو اذا خفیه لهو، عرض کردم خفیه لهو اشتباه است، حقهو درسته، میتونه حقشو برداره مالشو برداره. فقال امام علیه السلام فرمود ان کان علیه دینون و ترک نهون مما علیه، اگر این آقای میت بدهکاره و به اندازه بدهکاریم پول داره، اگر به اندازه بدهکاریش پول داره فلیأخذه، اون میتونه برداره. این اخفالهو، حالا این اخفالهو یا این احقلهو اگر که محقق است برای او، فا این ذالک حلالون لهو، این حلاله. تو میت اگر که به اندازه یه دینش پول داره اون آقا مالشو ببره. ولو لم یترک نهبن من دینهی، اما اگر به اندازه دینش پول نداره این آقای میت، کمتر اموالش، اینجا فا این صاحب المتاعه کواهد من ملهو علی، اون طلبکاره با بقیه طلبکارا فرقی نداره. صاحب متاع، صاحب اون جنس مثل بقیه است. کواهد من ملهو علیه شیعون یعخوزو به حصتهی، بنزای سهمش باید ببره. بلا سبیل لهو علی المتاع، مالو نمیتونه برداره، مال خودشو نمیتونه برداره. خب بین این حدیث خیلی واضحه که داره اون مسئله میت رو میگه، همون دو شق و دو صورت رو هم فرموده دیگه. اگر اموال بنزه دویون هست او میتونه عین مالشو ببره، اگر اموال کمتر از دویونه او نمیتونه مالشو برداره. پس بین این حدیثم که الان ربطی اصلا به این بحث نداشت، بحث وسایل و شیعه کتاب مفلس و کتاب حجره، این حدیث آورده ربطی به اینجا نداره. این یک مطلب. علما هم که فراوان به این حدیث استناد کردن، اینم که ربطی نداشت، اونم استناد کردن که بکنه بی خود. صاحب وسائلشی هم این حدیث رو دیده، عنوان باب رو اشتباه آورده، عنوان باب رو گذاشت قریم المفلس، با اینکه این حدیث بحثش چیه؟ قریم المیت. ولیکن این حدیث اصلا یه اشکال بزرگتری داره. درسته که سندش خیلی خوبه، تو جواهر و اینجاها هم به این حدیث استناد کرده اند، ولی عجیبه هیچ کس اینو ندیده. نمیدونم حالا چیکار، چطور این حرف زدنی آقایون که اینو میگن که این حدیث دلالت میکنه بر بحث ما. ببینید بحث ما درباره این بود که کسی عین مال خودش را پیدا کنه میتونه مالش رو برداره یا نه، این بحث ما بود که گفتیم به این میگن خیار چی؟ تفلیس. خیار تفلیس رو گفتیم همون خیار چی؟ تأخیر. دیروز گفتیم دیگه خیار تأخیر. خیار تأخیر یه شرطی داره، اجماعی هم هست، به این حدیث دقیقا خلافشو داره میگه. خیار تأخیر اینه ها، اگر من یه چیزی رو به شما بفروشم، دیروز گفتیم شما میگی خب برم خونه پولشو بیارم، بعد میری دیگه نمیاید، این بود دیگه همین مثال هستیم دیگه، گفتم میره میگه برم پول بیارم میره دیگه نمیاد، این بود که گفتم خیار تأخیر تا 3 روز باید صبر کنه، اگه اون پول نیبرد فسخ میکنه. ولی اون یه شرطی داره، شرطش اینه که باید تو این معامله هیچ شرطی وجود نداشته باشه. اگر یه وقت شما اینجوری چیزی خریده، من اینو به شما فروختم، شما فرمودید خب من میرم فردا پولشو میارم، اگر رفتید تا یه سال دیگه هم نیومدید من حق فسخ ندارم، تا یه سال دیگه هم نیومدید و حق فسخ ندارم. چرا؟ چون اینجا شرط کردی که فردا پولشو بیاری. خیار تأخیر مال جاییه که نقد باشه، هم ثمن هم مثمن. اگر یکیش نسیه بود یا شرطی داشت، اصلا خیار تأخیر وجود نداره. اینجا که من اینو به شما میفروشم، شما میفرمایید میرم فردا پولشو میارم و میری دیگه نمیاید، کتاب مال شماست، منم پولمو باید چیکار کنم؟ هیچی از شما طلبی دارم، شما رفتید دیگه نیومدید، هر کس از یکی طلب داره و اونو پیداش نمیکنه یا اون نمیاد چیکار باید بکنه؟ فسخ که نباید بکنه، فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه. گفتم اگر یک شرطی تو معامله بود دیگه هرگز خیار بود شد نداره، هر شرطی. شما اینو خریدید گفتی یه ماه دیگه پولشو میارم، رفتید دیگه نیومدید، با یه خیار ندارد، فقط با یه طلبی داره، شما نیومدید پولشو بدید طلبشو بدید، اونم باید بره دادگاه شکایت کنه بگه من از آقا طلب دارم. این راهه. بله بله باید ضرر میکنه، ولی خب دیگه همین دیگه چاره این نیست. آره نه اون خلاف شرعه دیگه، خلاف شرعه، هیچ فرقی نمیکنه، هیچ فرقی. بینه الان این حدیث مشکلش اینه، عجیبه، من هیچ کس ندیدم اینا رو دقت بکنه توی روایات. بینه حدیث این طوری بودا، ان رجل باع من رجل متاعا الى سنتن. الى سنتن یعنی چی؟ یه نسیه، نسیه یک ساله. اگر نسیه یک ساله فروخ، اون بره 10 سال دیگه هم نیاد، این حق فسخ نداره که. این فقط باید چیکار کنه؟ باید بگه که من مال رو به این آقا فروختم، از این آقا طلب دارم. هر که طلب داره که حق فسخ نداره، هر که طلب داره باید بره دادگاه بگه که من طلب معظم میخوام. پس این حدیث هم اصلا خود محتواشو کاملا خلاف بحث ماست. اینم مال این حدیث. حدیث بعدیش هم همین شوره. حدیث بعدی حسین ابن سعید عن حماد عن شعیب عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام. نتیجه تا اینجا این شد که این کتاب من چه آوردم داره دیر میشه، ولی این جمله رو از این بخونم که نخوام دوباره کتاب بیارم. تا اینجا نتیجه این شد که این خیار تفلیس که همه آقایون گفتند و بعضی هم گفته بودند اجماعیه، تا اینجا هیچ دلیلی برش پیدا نشد، نه اجماع نه لازرر نه این روایات، هیچ کدامش. من این حرف رو میخواستم از قبل بگم ولی جرأت نمیکردم، بعد که دیدم که صاحب حدایقم گفته یه مقدار خلاصه قوت قلبی شد. بین صاحب حدایق تو جلد بیستم صفحه 396 میگه که لا یخفا انما ذکروه من الخیار، این خیاری که علما گفتند، فی صورت جواز اخذ العین فی الحی اب المیت، این که اون آقا طلبکاره میتونه مالشو برداره، حالا چه تو زنده چه تو مرده، زنده یعنی اون مفلس، مردم که همون میت، و انه یتخیر، به این که اون آقای صاحب مال مخیر است بین اخذ العین او ضرب مع الغرما، که عین مالشو برداره یا مثل بقیه طلبکارو. لا یخفا این مطلب لا اعرف له دلیلا بازهن، من دلیلی بر این پیدا نکردم. یعنی همین چیزی که ما عرض کردیم، واقعا این حرف دلیلی نداره، این که بگیم کسی که عین مال خودش را پیدا کرد مخیر است و میتونه مالش را برداره. بله، و اما ان ذلک محمول علی رخصت ان اختاره و الا فسبیله سمیل الغرم کما هو ظاهر کلامهم، حدیث بر این دلالتی ندارد. خیلی خوب، پس میشه تا اینجا بگیم که دلیلی بر این خیار تفلیس نیست. حالا شاید جلسه آینده توضیح بدم درباره این که شاید بشه از یه راه دیگه ای این خیار رو درستش کنیم، اگر نشدم که خب دیگه هیچ شدیم. و صلی الله علی محمد.